هانس توماس، در واقع خودم هم به این موضوع فکر کرده بودم. آنچنان قاطعانه این حرف را زد که فهمیدم دیگر بهتر است ادامه ندهم. در هر حال چیزی به مغزم خطور کرد، نمیدانم چرا، ولی ناگهان حس کردم که تا به اینجا درست حسابی از این سفر چیزی درک نکردم. نگاهی به نقشه انداختم و پرسیدم چگونه میتوانی به آکروپولیس برویم؟ با این جمله صحبت درباره موضوع مشروب را به بعد موکول کردم. برای صرفه‌جویی در وقت تا آکروپولیس تاکسی گرفتیم. از آنجا مجبور بودیم قبل از بالا رفتن از محوطه معابد کمی در امتداد کوه پیاده برویم. وقتی بالاخره به بزرگترین معبد که پارتنون نام دارد رسیدیم، پدر به این طرف و آن طرف می‌دوید و دائم می‌گفت فوق‌العاده است، واقعاً که خارق‌العاده است. پس از قدم زدن‌های طولانی، جایی ایستادیم و به دو تئاتر قدیمی که در دامنه دو کناره عمودی کوه قرار داشت چشم دوختیم. روی صحنه قدیمی‌ترین تئاتر آن اطراف تراژدی ادیپ شاه اجرا می‌شد. پدر به تکه سنگی بزرگی اشاره کرد و گفت بنشین اینجا. و یک سخنرانی مفصل درباره آتنی‌ها آغاز شد. وقتی سخنرانی تمام شد، خورشید به وسط آسمان رسیده بود و تقریباً سایه‌ای وجود نداشت. ما همچنان در گوشه و کنار معبدها قدم می‌زدیم. پدرم به جاهای مختلف اشاره می‌کرد و تفاوت بین ستون‌های دوریک و یونیک را به من یاد می‌داد و اینکه پارتنون حتی یک خط مستقیم ندارد. تنها چیزی که در این ساختمان عظیم قرار داشت، مجسمه 12 متری از آتنا، الهه آتن بود. فهمیدم که خدایان یونان در کوه اولمپ در شمال یونان زندگی می‌کردند، ولی گاهی از آن بالا می‌آمدند پایین و با انسان‌ها قاطی می‌شدند. پدر معتقد بود که در چنین حالتی آنها جوکرهای بزرگ دسته ورق انسان‌ها می‌شدند. موزه کوچکی هم آنجا بود که اجازه خواستم بیرون منتظر بمانم. پدر فوری قبول کرد و قرار شد گوشه‌ای بنشینم تا برگردد. اگر آن کتاب توی جیب شلوارم نبود و قلقلکم نمی‌داد، با داشتن این راهنمای ورود حتما سراغ موزه می‌رفتم. من به همه صحبت‌های پدر درباره معابد قدیمی گوش داده بودم، ولی در عین حال به جشن بزرگ جوکر هم فکر می‌کردم. در سالن جشن آن جزیره اسرارآمیز 52 کوتوله دایره‌ای را تشکیل داده بودند و حالا وقت گفتن جمله‌ها بود. هفت لوی خشت. یک بالماسکه بزرگ که در آن از مهمانان خواسته شده بود لباس‌های به شکل خال‌های ورق بپوشند. کوتوله‌ها نشستند و با هم شروع به حرف زدن کردند. ولی لحظاتی بعد جوکر دستانش را به هم کوبید و از حضار پرسید: آیا همه‌تان برای بازی جوکر جمله آماده کردید؟ کوتوله‌ها یک صدا پاسخ دادند: البته. جوکر دستور داد جمله‌هایتان را اعلام کنید. کوتوله‌ها با هم جمله‌هایشان را بر زبان آوردند. 52 صدا در چند لحظه کلماتی را زمزمه کرد. سپس همگی ساکت شدند، انگار جلسه به پایان رسیده بود. فرود پچ کرد: هر سال این اتفاق تکرار می شود و البته نتیجهش همین است که هیچ کس به جز صدای خودش چیز دیگری نمی شنود. جوکر گفت: از توجهتان متشکرم. حالا به نوبت جمله هایتان را بگویید. با آس خشت شروع می کنیم. شاهزاده خانم کوچولو از جایش بلند شد، موهای نقره‌ایش را از روی پیشانی کنار زد و گفت: سرنوشت گل کلمی است که از هر طرف به یک اندازه رشد می‌کند. و نشست. لب‌های رنگ پریدهش کاملا سرخ شده بود. جوکر سرش را خاراند و گفت: یک گل کلم. بله بله، کلمات هوشمندانه‌ای بود. حالا نوبت دلوی خشت است. دلوی خشت فوری از جایش بلند شد و گفت: ذره‌بین تکه‌ای از شیشه یک تنگ ماهی است. جوکر کلمات او را تفسیر کرد: واقعاً که، البته اگر می‌گفتی که چه ذره‌بینی از شیشه تنگ ماهی ساخته شده خیلی بهتر بود، ولی می‌دانم که جملات دیگران این موضوع را فاش خواهد کرد، زیرا همه حقیقت نمی‌تواند در دو خال خشت خلاصه شود. بعدی. سلوی خشت از جایش بلند شد و گفت: پدر و پسر به جستجوی زن زیبایی می‌روند که خودش را نشناخته است. پس از گفتن این جمله به گریه افتاد. یادم آمد که قبلا همون را گریان دیده بودم. شاه خشتو را دلداری داد. جوکر گفت: و چرا آن زن زیبا نتوانسته خودش را بشناسد؟ تا وقتی تمام ورقها خال خود را رو نکردن نمی شود از این موضوع سر درآورد. بعدی. پس از آن بقیه خشتها هم یکی پس از دیگری جملات خود را بر زبان آوردند. واقعیت این است که پسر شیشه ساز تخیلات خودش را به مسخره گرفته است. این جمله هفلوی خشت بود. یادم آمد که او این جمله را در کارگاه شیشه سازی هم تکرار کرده بود. نهلوی خشت گفت: شخصیت ها از آستین شعبده باز بیرون میریزند و میان هوا و زمین جا میگیرند. این همان کسی بود که میگفت دوست دارد فکری چنان پیچیده به مغزش خطور کند که قادر نباشد آن را درک کند. به نظرم با گفتن این جمله در این مورد به خصوص به خوبی به هدفش رسیده بود. در پایان شاه خشت گفت: این فال ورق یک نفرین خانوادگی است. ژوکر گفت: خیلی جالب است. با اینکه فقط یک چهارم ورق ها تمام شده، ولی خیلی چیزها روشن شده است. آیا می توانید از همین جملات به کل موضوع پی ببرید؟ چند نفر پچ کردند. ژوکر ادامه داد: هنوز سه چهارم دایره سرنوشت باقی مانده. حالا نوبت خاج هاست. آس خاج گفت: سرنوشت مار گرسنه است که خودش را می بلعد. دلوی خاج ادامه داد: ماهی طلایی راز جزیره را فاش نمی کند، ولی کتاب نان شیرمالی این کار را خواهد کرد. فهمیدم که او این جمله را مدت‌ها تکرار می‌کرده است. یادم آمد قبل از اینکه در آن دشت به خواب برود، چون می‌ترسید جمله‌اش را فراموش کند، آن را به زبان آورده بود. کتوله‌های دیگر هم یکی پس از دیگری جملات خود را گفتند. بقیه خاچ‌ها، بعد تمامی دل‌ها و آخر سر هم پیک‌ها. جعبه درونی جعبه بیرونی را باز می‌کند و جعبه بیرونی هم جعبه درونی را باز می‌کند. آس دل همان جمله ای را گفت که در جنگل هم تکرار کرده بود. بعد یکی گفت: یک صبح زیبا شاه و سرباز از زندان ذهن او فرار می کنند. در جیب بغلش درون خود یک دسته ورق پنهان شده که برای خوش شدن زیر نور آفتاب پهن می شود. باقی آن 52 کوتوله هم به ترتیب بلند شدند و جمله ای گفتند. هر جمله مسخره تر از جمله قبلی بود. بعضی ها جملهشان را زیر لبی می گفتند، بعضی می خندیدند و بعضی هم آن را دکلمه می کردند. خیلی ها هم گریه می کردند و به هق هق می افتادند. جمله ها کاملا بی ربط و بی معنی بودند. به نظر نمی رسید بشود آنها را سر هم کرد. با این وجود ژوکر سعی می کرد تمام جمله ها را حفظ کند و به آنها ترتیب بدهد. آخر سر شاه پیک نگاهی نافذ به ژوکر انداخت و گفت: کسی که سعی کند سرنوشتش را ببیند، سرنوشتش را خواهد دید. او آخرین نفر بود. به نظرم این جمله آخر از بقیه عاقلانه تر بود. انگار ژوکر هم همین عقیده را داشت، چون کف مرتبی زد و صدای زنگوله هایش را درآورد. ما از جایمان بلند شدیم و به جمع کوتوله ها پیوستیم. برای لحظه دوباره فکر کردم که این جزیره باید محل نگهداری دیوانه های غیر قابل علاج باشد. شاید فرود محافظ و نگهبان آنها بود و او هم دیوانه شده بود. بنابراین احتیاجی نبود که حتی برای یک مرتبه در ماه هم پزشک به این جزیره سر بزند. تمام چیزهایی که او درباره غرق شدن کشتی و آن دسته ورق یا شخصیت‌های تخیلیش می‌گفت، می‌توانست صحبت‌های مرد دیوانه‌ای باشد، مردی که عقلش را از دست داده است. فقط یک نکته بود که خلاف این موضوع را ثابت می‌کرد. اسم مادربزرگم واقعاً آستینه بود و پدر و مادرم هم درباره پدر بزرگی که از دکل کشتی افتاده و دستش شکسته بود برایم صحبت کرده بودند. شاید فرود واقعا 50 سال در این جزیره زندگی کرده باشد. قبلا درباره کسان دیگری هم چیزهایی شنیده بودم که مدتها پس از غرق شدن کشتیشان زنده مانده بودند. حتما آنها هم یک دسته ورق همراه داشتند. ولی نمیتوانستم باور کنم که این کوتوله‌ها زاده تخیلات فرود باشند. می دانستم امکان دیگری هم می تواند وجود داشته باشد. ممکن بود تمام این اتفاقات عجیب در ذهن من شکل گرفته باشد. شاید خود من دیوانه شده بودم. شاید وقتی از آن درخت چند تا توت خوردم، همان درخت کنار حوضچه ماهی های رنگارنگ دیگر برای اینجور فکرها دیر شده بود. صدایی مثل زنگ کشتی رشته افکارم را پاره کرد. حس کردم کسی لباس ملوانیم را تکان می دهد. ژوکر تکانم میداد و صدای زنگ از زنگوله‌های او در می‌آمد. ژوکر پرسید: در مورد ترتیب ورق‌ها چه می‌گویی؟ با چنان حالتی به من نگاه می‌کرد که انگار می‌دانست اطلاعاتش از من بیشتر است. پاسخی ندادم و آن کوچوله مسخره ادامه داد: بگو ببینم، اگر چیزی که کسی درباره‌اش فکر کرده ناگهان به واقعیت بپیوندد و از مغز آن آدم بیرون بپرد، به نظر تو ناعادلانه نیست؟ بالاخره جواب دادم: بله، کاملا. البته این کار غیر ممکن است. او هم اقرار کرد: بله، غیر ممکن است، ولی به هر حال به نظر می رسد که این اتفاق افتاده است. منظورت را نمی فهمم. همین که گفتم، همین الان ما ایستاده ایم و به هم نگاه میکنیم، زنده و سالم زیر آسمان کبود. خب چطور میشود از زندان ذهن کسی بیرون خزیده باشیم؟ برای این کار چه نوع نردبانی باید به کار برد؟ برای فرار از سوالهایش گفتم شاید ما از اول اینجا بوده ایم. البته، ولی سوال من همچنان بی پاسخ میماند. ملوان، ما که هستیم؟ از کجا آمده ایم؟ از اینکه مرا وارد این پرسش های فلسفی میکرد خوشم نمی آمد، ولی مجبور شدم پیش خودم اقرار کنم که هیچ پاسخی برای پرسش هایش ندارم. او گفت همگی ما از آستین یک شعبده باز بیرون آمده ایم و خودمان را زنده وسط زمین و هوا یافته ایم. حالا جوکر دارد از تو میپرسد ای ملوان، نظر تو چیست؟ تازه هم وقت بودم که دیدم فرود آن طرف ها نیست. فرود کجاست؟ اغلب اول جواب میدن و بعد سوال میکنن. سپس خنده سر داد. دوباره پرسیدن فرود کجا رفت؟ برای هواخوری بیرون رفته است. همیشه به این قسمت بازی که میرسیم برای هواخوری بیرون میرود. او از این حرفا میترسد تا حدی که گاهی نزدیک است شلوارش را خیس کند. جوکر عقیده دارد پس چه بهتر که او بیرون برود. از اینکه ناگهان خودم را با همه کوتوله‌ها در این سالن جشن بزرگ تنها می‌دیدم ناراحت شدم. اکثر آنها میزهایشان را ترک کرده بودند. آنها شخصیت‌های رنگارنگ مثل بچه‌ها در یک جشن تولد در حال رفت آمد بودند. با خودم فکر کردم نیازی هم نبود که همه اهالی دهکده را دعوت کنند. اما وقتی نگاهی دوباره به آنها انداختم متوجه شدم که به هر حال این یک جشن تولد معمولی نبود. بیشتر شبیه یک بالماسکه بزرگ بود که در آن از مهمانان خواسته شده بود لباسهای به شکل خالهای ورق بپوشند. به همهشان از آن نوشیدنی داده بودند. کمی دیر رسیده بودند و موفق به چشیدن آن نوشابه مربوط نشده بودند. جوکر با لبخندی خبیثانه پرسید شاید دوست داشته باشی از این نوشابه درخشان کمی بنوشی. بطری کوچک را جلوی من گرفت. چنان گیج و سردرگم بودم که آن را به دهان گذاشتم و جرعه‌ای نوشیدم. فکر میکردم مزه کردن این نوشیدنی که نمیتواند دردی داشته باشد. با وجودی که فقط یک جرعه نوشیده بودم تأثیرش را در خودم احساس میکردم. همه مزه‌هایی که در طول عمرم چشیده بودم به درون بدنم رخنه کرد. همین یک قطره مثل امواج رودخانه از میل و لذت بدنم را شستشو داد. در یکی از پنجه های پایم مزه تند توت فرنگی حس کردم. قسمتی از موهایم مزه هلو و موز میداد. زیر آرنج دست چپم مزه گلابی گرفته بود و توی بینیم ترکیبی از بوی عطرهای عالی فوران میکرد. آنقدر همین چند قطره به من لذت داد که بدون حرکت در جایم ایستادم. انگار کوتوله هایی را که با لباس های رنگارنگ در آنجا وول میخوردند در فکرم میدیدم نه در واقعیت. برای یک ثانیه احساس کردم آنها در مغزم گم و سرگردان شدند. لحظه بعد فکر کردم شاید این شخصیت های تخیلی برای اعتراض علیه محدودیت هایشان از زندان ساختگی ذهنم فرار کردند. افکار عجیب و غریب دیگری هم به مغزم خطور کرد. انگار چیزی مغزم را قلقلک می داد. تصمیم گرفتم هرگز این بطری را از خودم دور نکنم و اگر خالی شد فوریان را پر کنم، زیرا دیگر هیچ چیزی در دنیا برایم مهمتر از این نوشیدنی درخشان نبود. جوکر پرسید خوشمزه بود یا بدمزه؟ با دهان باز میخندید و به من نگاه میکرد. تازه متوجه دندانهایش شده بودم. وقتی میخندید هم صدای ضعیفی از زنگوله لباس دلغکیش به گوش میرسید. انگار هر دندانش به یکی از آن زنگوله ها وصل بود. گفتم یک قلوب دیگر بده. درست همون وقت فرود وارد سالن شد. قبل از اینکه بطری را از دست جوکر بگیرد سکندری خورد و نزدیک بود دهلو و شاه پیک را بیاندازد. ای دوز! کوتوله‌ها برای لحظه کوتاه نگاهی ما انداختند و بلافاصله به شادی دست جمعی خود ادامه دادند. ناگهان کشف کردم که از آن کتاب کوچک دود بیرون می‌آید. پوست انگشتان هم می‌سوخت. کتاب و ضربین را به زمین انداختند. مردم نگاه هم می‌کردند. نگار مار نشان زده بود. به انگلیسی گفتم چیزی نیست. کتاب و ضربین را از روی زمین برداشتند. ضربین نور خورشید را تشدید کرده بود. نزدیک بود کتاب آتش بگیرد. کتاب را ورق زدم و متوجه شدم جای سوختگی بزرگی روی صفحه که در حال خواندنش بودم به وجود آمده. ولی انگار بوی سوختگی از جای دیگری هم بلند شده بود. دیگر بیش از این نمی‌شد خود را متقاعد کرد. بسیاری از وقایعی که در این کتاب ثبت شده انعکاس تجربیات خودم بود. همانجا نشستم و بعضی از جمله‌هایی را که کوتوله‌ها به زبان آورده بودند برای خودم مرور کردم. پدر و پسر به جستجوی زن زیبایی می‌روند که خودش را نشناخته است. ذره‌بین تکه‌ای از شیشه یک تنگ ماهی است. ماهی طلایی راز جزیره را فاش نمی‌کند، ولی کتاب نان شیرمالی این کار را خواهد کرد. این فال ورق یک نفرین خانوادگی است. دیگر جایی هیچ تردیدی نبود. رابطه‌ای مربوط بین زندگی من و این کتاب کوچک وجود داشت. آخر چطور؟ کوچکترین حدسی نمی‌توانستم بزنم. فقط فرود و آن جزیره اسرارآمیز نبودند. این کتاب از آنها اسرارآمیزتر بود. لحظه‌ای به این فکر افتادم که نکند کتاب بر اساس اتفاقات اطراف من نوشته می‌شود. ولی وقتی کتاب را ورق زدم دیدم که صفحات بعدیش هم پر است. با اینکه هوا خیلی گرم بود، ولی تمام تنم می‌لرزید. به محض دیدن پدر از روی تکه سنگی که بر آن نشسته بودم بلند شدم و درباره آکروپولیس و یونانیان 3-4 تا سوال کردم. باید هر جوری بود، فکرم را به چیز دیگری مشغول می‌کردم. هشت روی خشت. با جادو می‌آییم و با فریب می‌رویم. دوباره از دروازه آکروپولیس گذشتیم. پدر بالای تپه ایستاد و به تماشای شهر پرداخت. او به نوک تپه دیگری اشاره کرد که آروپاگوس نام داشت. یک وقتی بولس قدیس روی آن تپه برای آتنی‌ها درباره خدایی نادیدنی سخنرانی کرده بود که ساخته دست بشر نبود و در این معابد زندگی نمی‌کرد. در دامنه آروپاگوس بازار قدیمی آتن قرار داشت. این بازار را آگورا می‌نامیدند و در اینجا بود که فیلسوفان بزرگ در میان ستون‌های سنگی بحث می‌کردند و به تفکر فلسفی می‌پرداختند. ولی در جایی که روزی معابد زیبا، ساختمان‌های اداری و دادگاه‌های متعدد وجود داشت، حالا فقط ویرانه‌هایی باقی مانده بود. تنها چیزی که روی آن بلندی کوچک همچنان بر جای مانده، معبد مربری قدیمی خدای آهنگران هفایستوس است. پدر گفت: هانس توماس، بهتر است برویم پایین. اینجا برای من تقریبا مثل کعبه برای مسلمانان است. تنها تفاوت آن این است که کعبه من ویران شده است. فکر کنم می ترسید که دیدن آگورا ناراحتش بکند. ولی وقتی جلوی این بازار قدیمی ایستادیم و یا وقتی از میان سنگهای مرمر بزرگ رد شدیم، آنجا را برای خودش بازسازی کرد. البته یکی دو تا کتاب درباره آتن هم در این بازسازی ذهنی کمکش می‌کرد. آدم‌های زیادی آنجا نبودند. روی تپه‌ای که آکروپولیس بر آن قرار گرفته بود، مردم رفت آمد می‌کردند. اما فقط یک جوکر آنجا پرسه می‌زد. یادم می‌آید به این فکر افتادم که اگر ادعای بعضی‌ها در مورد زندگی دوباره آدم‌ها درست باشد، شاید پدر 2000 سال پیش هم اینجا بوده است. وقتی او درباره زندگی در آتن قدیم حرف می‌زد، مثل این بود که قبلا هم اینجا بوده، آن وقتی که آتن قدیمی پا برجا بود. شک من زبانی به یقین مبدل شد که او ناگهان توقف کرد و با اشاره به طرف خرابه‌ها گفت: اینجا کودکی مشغول ساختن قلعه‌ای شنیست. او قلعه‌ای می‌سازد، از دیدنش لذت می‌برد، بعد آن را خراب می‌کند و دوباره شروع به ساختن می‌کند. تاریخ جهان در اینجا به ثبت رسیده و رویدادهای مهم در این محل به وقوع پیوسته است. در اینجا زندگی مثل دیگ جادوگران در جوش و خروش بوده. در اینجاست که وزش باد زمانه را به نوسان در می آورده. تاریخ ساخته و باز خراب می شود. ما با جادو می آییم و با فریب می رویم. همواره چیزی در کمی نشسته است تا جای ما را عوض کند. زیر پای ما سفت و محکم نیست. حتی روی شن هم نایستاده ایم. ما خود شن هستیم. صحبتهایش باعث شد که بترسم. وحشتم فقط از جملات او نبود. لحن پرحرارتش هم مرا می ترساند. او ادامه داد: از چنگ زمان نمی شود گریخت. ما می توانیم خود را از دست شاهان و قیصران و حتی شاید از دید خدا هم پنهان کنیم. ولی پنهان شدن از زمان غیر ممکن است. زمان همه جا هست، زیرا همه چیز را زمان تعیین می کند. سرم را جدی تکان دادم، ولی انگار پدر سخنرانی خود را درباره انهدام زمان تازه شروع کرده بود. هانس توماس، زمان جایی نمی رود، تیک تاک هم نمی کند. این ما هستیم که می رویم و این ساعت ماست که تیک تیک می کند. زمان آرام و بی‌پایان همانند طلوع خورشید از مشرق و غروبش در مغرب تاریخ را می بلعد. زمان تمدن‌های بزرگ را نابود می کند و خاطرات قدیمی را به کام خود می کشد. نسل‌ها را یکی پس از دیگری در خود حل می کند و به نابودی می کشاند. به همین خاطر است که می گویند دندان تیز زمان. زمان می جود و می جود و این ما هستیم که لای دندانهایش جویده می شویم. پرسیدم آیا آن فیلسوفان قدیمی هم درباره اینجور موضوعات بحث می کردند؟ او قبل از اینکه ادامه بدهد سری تکان داد. ما هم جزی از این طبیعت پر جنب و جوشیم. ما به کره زمین می آییم. انگار ورود به این دنیا طبیعی ترین رویداد ممکن است. ما بر روی زمین مانند شخصیت های یک داستان خواندنی قدم می زنیم. به یکدیگر لبخند می زنیم و برای هم سر تکان می دهیم. انگار می گوییم سلام، ما با هم و در کنار هم زندگی می کنیم. ما در قصه کنار هم زندگی می کنیم. هانس توماس، آیا فکر کردن به این موضوع عجیب نیست؟ ما در کنار هم در یکی از سیارات این کهکشان زندگی می کنیم. ولی لحظه‌ای بعد از بین می رویم. 1، 2، 3 و سپس نابود می شویم. نشستم و به او خیره شدم. هیچ انسانی را بهتر از او نمی شناختم. البته هیچ کس را هم بیشتر از او دوست نداشتم. ولی اکنون چیزی عجیب و غریب در او می دیدم. او جلوی من ایستاده بود و به سنگهای مرمر بازار بزرگ آتن چشم دوخته بود. این پدر نبود که برای من حرف می زد. فکر می کنم در آن لحظه به نظرم رسید که آپولون یا شیطانی او را تسخیر کرده بود. او ادامه داد اگر ما در قرن دیگری به دنیا آمده بودیم زندگی را با آدم‌های دیگری تقسیم می‌کردیم. حال تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به هزاران نفر لبخند بزنیم و سلام کنیم. واقعاً که زنده بودن من و تو در یک زمان بسیار عجیب است. شاید با فردی برخورد کنم، دری را باز کنم، سرم را ببرم تو و فریاد بزنم روح من سلام. و او با دو دستش نشان داد که چگونه روحش را در معرض دید من قرار می‌دهد. برای لحظه‌ای ترسیدم نکند عقلش را از دست داده. ولی او فقط از مغز خودش برای طرح این افکار کمک نمی گرفت. هانس توماس، افکار حجم ندارند. من تا اینجا فقط بیت اول را برایت خواندم. فیلسوفان آتنی همواره بر این عقیده بودند که چیزی وجود دارد که نابود نمی شود. افلاطون آن را جهان مسل می نامید. آن قصرهای شنی اهمیت زیادی ندارند. مهمتر از آن تصور و تجسم آن قصر شنی است که کودک قبل از ساختن آن در ذهن دارد. در غیر این صورت فکر میکنید چرا کودک به محض ساختن یک قصر شنی آن را خراب میکند و قصر شنی جدیدی میسازد؟ مجبور شدم اقرار کنم که بیت اول را بسیار بهتر از بیت آخر فهمیدم. آیا هرگز این اتفاق برایت نیفتاده که چیزی را نقاشی کنی یا بسازی که درست همانی نباشد که در ذهنت بوده؟ بارها سعی میکنی به افکارت تجلی ببخشی، هرگز تسلیم نخواهی شد. دلیلش است که آنچه در ذهن داری بسیار کاملتر از تصویر و تقلیدهایی است که سعی در پدید آوردنش داری. این موضوع درباره هر چیزی که در اطرافت می‌بینی صدق می‌کند. ما تصورات فراوانی داریم که به تجربه دقیق‌تر می‌شوند. و هانس توماس، حتما می‌دانی چرا ما چنین تصوراتی داریم، مگر نه؟ سرم را به علامت نفی بالا انداختم. پدر اکنون چنان هیجان‌زده شده بود که به خورخور افتاد. دلیلش این است که تمام تصاویری که ما با خود همراه داریم از جهان مسل گرفته شدند. ما در حقیقت به آن جهان تعلق داریم، نه این دنیایی که در آن زمان هر چیز مورد علاقه من را از ما می گیرد. یعنی دنیای دیگری هم وجود دارد؟ پدر مرموزانه سری تکان داد. روح ما پیش از این که در بدن من جای بگیرد آنجا زندگی می کرد و وقتی جسم من زیر بار فشار زمان از میان برود به آنجا باز می گردد. نگاهی حاکی از تعجب به او انداختم. واقعا؟ بله، افلاطون چنین عقیده‌ای داشت. جسم ما به سرنوشت قصرهای شنی دچار خواهد شد و کاری در این مورد نمیتوان کرد. ولی ما چیزی داریم که زمان قادر به نابود کردن آن نیست، چون به این جهان تعلق ندارد. فقط باید نگاهی به اطرافمان بیاندازیم. باید بفهمیم که چیزهای اطرافمان تقلیدی از جهان واقعی است. همه حرفهایش را نفهمیده بودم. ولی اینقدر می دانستم که فلسفه چیز مشکلی است و پدرم یک فیلسوف واقعی است. حالا انگار من هم به فلاسفه یونان نزدیکتر شده بودم. فهمیدم که همه اینها بقایای خدایان زمینی است. ولی این افکار قدیمی حتی امروز هم کارای ورزش خود را دارد. آخر سر پدر به جای اشاره کرد که سقراط پیش از نوشیدن جام شکران آنجا زندانی بود. اتهام او این بود که جوانان را به گمراهی کشانده است. البته در حقیقت او در آن زمان تنها جوکر آتن بود. نهلوی خشت. همگی ما از یک خانواده ایم. وقتی آکروپولیس و آن بازار قدیمی را پشت سر گذاشتیم، به خیابان‌های باریک پر از مغازه‌ای وارد شدیم که به میدان سینتاگما روبروی ساختمان بزرگ مجلس ختم می شد. بین راه پدر یک دسته ورق جالب خرید و همین که ژوکر آن را برداشت باقی ورقها را به من داد. در یکی از رستوران های کنار خیابان منتهی به آن میدان بزرگ نهار خوردیم. پدر پس از خوردن فنجان قهوه گفت که تصمیم دارد برای پیدا کردن مادر کمی بگردد. راه رفتن در جای پای یونانیان باستان خستم کرده بود. قرار گذاشتیم من در رستوران منتظر بمانم و پدر چند تلفن بزند و شاید هم سراغ یکی از آژانس‌های استخدام مانکن برود که در همان نزدیکی‌ها بود. وقتی پدر رفت، تنها در آن میدان نشستم و مشغول تماشای یونانیان کوتاه‌قد شدم. اولین کاری که کردم این بود که ورق‌های بازی را روی میز چیدم. سعی کردم برای هر کدام از خال‌ها جمله‌ای بسازم. بعد آن جملات را به هم ربط بدهم و یک داستان درست کنم. ولی بدون قلم و کاغذ کارم آنقدر مشکل شد که مجبور شدم آن را نیمه کاره رها کنم. به جای آن ذره‌بین و کتاب کوچک را درآوردم و به مطالعه ماجرای آن جزیره افسانه ادامه دادم. مطمئن بودم به مهمترین قسمت داستان رسیدم، چون حالا ژوکر باید تمام آن جمله‌های نامربوط را به هم ربط می‌داد. شاید می‌توانستم رابطه زندگی خودم و تمامی چیزهای عجیبی را بفهمم که هانس نانوا مدت‌ها قبل برای آلبرت تعریف کرده بود. جرعه‌ای که از آن بطری کوچک نوشیده بودم آنقدر گوارا بود که حس کردم زمین زیر پایم در حال حرکت است. انگار دوباره روی سطح دریا شناور بودم. شنیدم که فرود گفت: چطور به خودت اجازه دادی از این بطری به او بخورانی؟ و شنیدم که ژوکر جواب داد: او خودش با التماس از من خواست که بطری را به او بدهم. مطمئن نیستم که دقیقاً از همین کلمات استفاده کرده بود، چون لحظه‌ای بعد به خواب عمیق فرو رفتم. وقتی بیدار شدم، فرود بالای سرم ایستاده بود. حس کردم آرام به پهلویم میزند. باید بیدار شوی، چون ژوکر میخواهد آن معمای بزرگ را حل کند. بلافاصله برخاستم. کدام معما را؟ معمای بازی ژوکر را. یادت که میآید حالا میخواهد از آن جمله های بی ربط یک داستان سرهم کند. وقتی از جایم بلند شدم دیدم که ژوکر در حال به صف کردن کوتوله هاست. آنها به شکل یک دایره درست مثل دفعه قبل کنار هم قرار گرفتند، با این تفاوت که دیگر رنگ لباس و خالهایشان تعیین کننده نبود. فقط متوجه شدم که انگار اعداد زوج کنار هم ایستادند. ژوکر دوباره روی صندلیش نشست. من و فرود هم روی صندلی‌هایمان نشستیم. ژوکر فریاد زد: سربازها بین شاه‌ها و ده‌ها بایستند و بی‌بی‌ها هم بین شاه‌ها و آس‌ها قرار بگیرند. چند مرتبه سرش را خاراند. نه لوی خاج و نه لوی خشت جایشان را عوض کنند. نه لوی خاج چاق و چله و بی دست و پا از صف بیرون آمد. نه لوی خشت هم سریع از صف بیرون زد و جایش را با نه لوی خاج عوض کرد. ژوکر چند جا به جای دیگر هم انجام داد. آخر سر به نظر می رسید که راضی شده است. فرود که کنار من نشسته بود گفت: این کارش مثل بر زدن است. ورقها را بر می زند و دوباره پخش می کند. به زحمت فهمیدم چه می گوید، چون همان موقع مزه لیمو ترش را در یکی از پاهایم احساس می کردم و بوی یاس گوش چپم را قلقلک می داد. ژوکر شروع کرد: هر کس جمله خود را بگوید. وقتی جمله ها را پشت سر هم بگویید فال ما معنی پیدا می کند، چون همه ما از یک خانواده هستیم. برای لحظه سکوت مطلق حکم فرما شد. سپس شاه پیک گفت: چه کسی باید اول شروع کند؟ فرود در گوشم گفت: او همیشه در این مرحله از جشن بیقرار است. ژوکر دستش را بلند کرد و گفت: البته شروع داستان کل آن را تحت تأثیر قرار می دهد. داستان را سرباز خشت شروع می کند. سرباز خشت شروع کن. و سرباز خشت شروع کرد. کشتی حامل نقره در اقیانوس خروشان غرق می شود. سمت راست سرباز خشت شاه پیک قرار گرفته بود. کسی که سعی کند سرنوشت را ببیند سرنوشتش را خواهد دید. متوجه شدم که چهره فرود در هم رفت و زیر لب قرید. این همان چیزی است که از آن وحشت داشتم. چی؟ که شاه پیک آخرین نفر باشد. درست حالی هم نمی شد که منظور فرود چیست. احساسی عالی در کلم این طرف آن طرف می رفت. مزه هایی در سرم بود که در لوبک نچشیده بودم. ژوکر گفت: دوباره از نوش رو می کنیم. اول سربازها، بعد دهلوها و بعد از آن نوبت خالهای دیگر می رسد. سربازها بفرمایید شروع کنید. سربازها جمله هایشان را گفتند. کشتی حامل نقره در اقیانوس خروشان غرق می شود. ملوان به خشکی که هر لحظه بزرگ و بزرگتر می شود پناه می آورد. در جیب بغلش یک دسته ورق پنهان شده که برای خشک کردن زیر نور آفتاب پهن می شود. 53 خال سالهای سال همدم پسر شیشه ساز می شود. ژوکه گفت: حالا بهتر شد. داستان ما اینطور شروع می شود. شاید شروع فوق‌العاده‌ای نباشد، ولی به هر حال شروع داستان است. دهلوها بفرمایید، اکنون نوبت شماست. قبل از کمرنگ شدن رنگ‌ها، آن 53 کوتوله در تخیلات ملوان نقش می‌بندند. شخصیت‌های عجیب در ذهن ارباب به رقص می‌پردازند. وقتی ارباب می‌خوابد، کوتوله‌ها زندگی خصوصی خود را ادامه می‌دهند. یک صبح زیبا، شاه و سرباز از زندان ذهن او فرار می‌کنند. آفرین، خلاصه‌تر و دقیق‌تر از این نمی‌شد بیان کرد. نه لوح‌ها، ادامه دهید. تخیلات از ذهن خالق خود بیرون آمده و به محیط خلق شده راه می‌یابند. شخصیت‌ها از آستین شعبده باز بیرون می‌ریزند و میان هوا و زمین جا می‌گیرند. شخصیت‌های تخیلی بسیار زیبا هستند، ولی عقل و درایتی ندارند. فقط جوکر می‌تواند وضعیت موجود را درک کند. کاملاً درست و به جا بود، چون حقیقت معیاری واحد است. هشت لوح‌ها، شروع کنید. نوشیدنی درخشان درک جوکر را فلج می‌کند. جوکر این نوشیدنی شفاف را تف می‌کند. این دلغک کوچولو بدون این مایه دروغین بهتر و واضح‌تر فکر می‌کند. پس از 52 سال نوه ارباب به دهکده می‌آید. ژوکر به تایید نگاهی به من انداخت و سپس دستور داد: هفت لوها. حقیقت در ورق‌ها نهفته است. واقعیت این است که پسر شیشه ساز تخیلات خودش را به مسخره گرفته است. تخیلات علیه ارباب شورش بزرگی به پا می‌کنند. به زودی ارباب می‌میرد و این کوتوله‌ها هستند که او را می‌کشند. وای خدای من، چه جالب، حالا ششلوها. شاهزاده خورشید راه رسیدن به دریا را می‌یابد. جزیره افسانه‌ای از درون می‌شکند. کوتوله‌ها دوباره به خال‌های ورق تبدیل می‌شوند. پسر نانوا قبل از این ویرانی افسانه را ترک می‌کند. کمی بهتر شد. پنج لوها، دیگر نوبت شماست. شما هم باید بلند و واضح حرف بزنید. حتی کوچکترین اشتباه لفظی هم می‌تواند پیامدهای شومی به دنبال داشته باشد. پسر نانوا به کوه‌ها پناه می‌برد، در دهکده‌ای مخفی می‌شود. نانوا گنج جزیره افسانه‌ای را پنهان می‌کند. ورق‌ها می‌گویند چه اتفاقی خواهد افتاد. ژوکر با هیجان شروع به کف زدن کرد و گفت: همه اینها ثبت شد. مزیت با این بازی در این است که نه فقط اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد معلوم می‌شود، بلکه این بازی پیام‌هایی هم درباره آینده دارد. تازه تا اینجای کار هنوز نصف فال ورق را هم نخوانده‌ایم. من به طرف فرود برگشتم. او دستی روی شانه‌ام گذاشت و زیر لب گفت: پسرم، حق با اوست. منظورت چیست؟ وقت زیادی ندارم. با عصبانیت گفتم: چه مسخره، نباید یک چنین محفل مسخره‌ای را جدی بگیری. پسرم، این فقط یک بازی نیست. با صدای بلند فریاد زدم: تو نباید بمیری. آنقدر بلند فریاد زده بودم که همه برگشتند و نگاهی به ما انداختند. دوست من، پیرها باید اجازه مردن داشته باشند. همین که میبینم کسی هست که راه مرا ادامه بدهد برایم کافیست. پس من هم در این همین جزیره میمانم و میمیرم. پیرمرد با آرامی گفت: مگر نشنیدی که چه گفت؟ پسر نانوا به کوها پناه میبرد و در دهکدهی مخفی میشود. مگر این پسر نانوا تو نیستی؟ ژوکر دوباره کف مرتبی زد و صدای زنگوله هایش بلند شد: ساکت. چهار لوها، ادامه دهید. خبر مردن فرود آنچنان ناراحتم کرده بود که فقط جمله‌های چهارلوی خاج و چهارلوی خشت را شنیدم. دهکده به پسری که در دوران کودکی مادرش را از دست داده پناه می‌دهد. نانوا به او نوشیدنی درخشانی می‌دهد و ماهی‌های طلایی را نشانش می‌دهد. حالا نوبت سلوهاست، بفرمایید. ملوان با زنی زیبا ازدواج می‌کند و قبل از اینکه این زن زیبا برای شناخت خودش به جنوب سفر کند، پسری به دنیا می‌آورد. پدر و پسر به جستجوی زنی می‌روند که خودش را نشناخته است. وقتی جملات سلوها تمام شد، ژوکر گفت: دست خوبی بود. بالاخره آس هم رو شد. حالا می‌توانیم به سرزمین سپیده صبح وارد شویم. نگاهی به فرود انداختم و متوجه شدم که اشک در چشمانش حلقه زده است. از سر تسلیم گفتم: از حرف‌های آنها اصلا سر در نمی‌آورم. فرود آرام گفت: هیس پسرم، تو باید به تاریخ گوش کنی. به تاریخ یا به آینده؟ آینده هم به تاریخ تعلق دارد. این بازی نسل‌های مختلف را به آینده وصل می‌کند. منظور ژوکر از سرزمین صبح همین است. ما قادر به درک تمامی رازهایی نیستیم که در ورق‌ها نهفته است. ولی انسان‌های جدیدی به دنبال ما خواهند آمد. ژوکر گفت: دو لوح‌ها، شروع کنید. سعی کردم تمام جمله‌ها را به خاطر بسپارم، ولی فقط سه جمله یادم ماند. کوتوله‌ای با دستان یخ‌زده به جاده دهکده مخفی اشاره می‌کند و به پسر کشور شمالی ذره‌بینی می‌دهد. ذره‌بین تکه‌ای از شیشه یک تنگ ماهی است. ما ماهی طلایی راز جزیره را فاش می کند، ولی کتاب نان شیرمالی این کار را خواهد کرد. جوکر گفت: عالی بود، می دانستم که زربین و تنگ ماهی کلید داستان است. حالا نوبت آس هاست. خواهش می کنم شاهزاده ها بفرمایید شروع کنید. سرنوشت مار گرسنه است که خودش را می بلد. جعبه درونی جعبه بیرونی را باز می کند و جعبه بیرونی جعبه درونی را باز می کند. سرنوشت گل کلمی است که از هر طرف به یک اندازه رشد می کند. خب بیبی ها شروع کنند. چنان گیج و سردرگم بودم که دو جمله دیگر را هم نشنیدم. مرد نانفروش در لوله جادویی فریاد می زند و صدای او فرسنگ ها دورتر به گوش می رسد. مروان آن نوشیدنی قوی را تف می کند. ژوکر گفت: حالا شاه ها باید این فال ورق را با جمله متفکرانهشان به پایان برسانند. شاه ها حاضر شوید، ما همگی از دل و جان بگوشیم. غیر از شاه خاج جمله بقیه شاه ها را از بر کردن. این فال ورق یک نفرین خانوادگی است. همواره ژوکری پیدا می شود که فریب را دریابد. کسی که سعی کند سرنوشت را ببیند، سرنوشتش را خواهد دید. این سومین بار بود که شاه پیک این جمله را تکرار می کرد. ژوکر و بقیه حضار شروع به کف زدن کردند. ژوکر گفت: آفرین، همگی ما باید از این فال راضی باشیم و احساس غرور کنیم، زیرا هر کدام از ما در نتیجه به دست آمده سهمی داریم. کوتوله‌ها دوباره کف زدند. ژوکر هم به سینه‌اش کوبید و گفت: در این روز فرخنده ژوکر، افتخار و عزت این بازی نصیب ژوکر باد. آینده متعلق به اوست. دهلوی خشت. مرد کوچک اندامی که خود را پشت کیوسک روزنامه فروشی پنهان کرده بود. پس از خواندن این قسمت از کتاب در مغزم طوفانی از افکار گوناگون به پا شد. اینجا در میدان بزرگ سینتاگما یونانی های کوچک اندام با روزنامه و کیف های دستی خود در حال رفت آمد بودند. دیگر فهمیده بودم که این کتاب کوچولو کتاب پیشگویی نیست و با سفر من و اتفاقاتی که حدود یک قرن پیش در آن جزیره افسانه‌ای رخ داده پیوندی غیر قابل انکار دارد. شروع کردم آخرین صفحاتی را که خوانده بودم دوباره ورق بزنم. با وجودی که هانس نانوا تمام پیشگویی‌ها را در کتاب منعکس نکرده بود، کاملا مشخص بود که رابطه‌ای بین جمله‌های آن کوتوله‌ها وجود دارد. پسر نانوا به کوه‌ها پناه می‌برد و در دهکده‌ای مخفی می‌شود. نانوا گنج جزیره افسانه‌ای را پنهان می‌کند. دهکده به پسری که در کودکی مادرش را از دست داده پناه می‌دهد. نانوا به او نوشیدنی درخشانی می‌دهد و ماهی‌های طلایی را نشانش می‌دهد. کاملا مشخص بود که پسر نانوا همان هانس نانواست و فرود هم تا اینجای ماجرا را فهمیده است. آن دهکده دور افتاده هم باید دورف باشد و پسری که مادرش را در کودکی از دست داده بود کسی جز آلبرت نیست. البته هانس نانوا دو جمله از چهار جمله سلوها را به خاطر نسپرده بود، ولی اگر دو جمله سلوها را با جملاتی که دلوها بیان کرده بودند کنار هم می‌گذاشتم، باز هم رابطه آشکار و مشخصی بین جمله ها پدید می‌آمد. ملوان با زنی زیبا ازدواج می کند و قبل از اینکه این زن زیبا برای شناخت خودش به جنوب سفر کند پسری به دنیا می آورد. پدر و پسر به جستجوی زنی می روند که خودش را نشناخته است. کوتوله‌ای با دستان یخ‌زده به جاده دهکده مخفی اشاره می کند و به پسر کشور شمالی زربینی می دهد. زربین تکه‌ای از شیشه یک تنگ ماهی است. ماهی طلایی راز جزیره را فاش نمی کند، ولی کتاب نان شیرمالی این کار را می کند. این جمله ها را می فهمیدم، ولی جمله هایی هم وجود داشت که برایم قابل درک نبود. جعبه درونی جعبه بیرونی را باز می کند و جعبه بیرونی جعبه درونی را باز می کند. مرد نانفروش در دوله جادویی فریاد می زند و صدای او فرسنگ ها دورتر به گوش می رسد. ملوان آن نوشیدنی قوی را تف می کند. اگر معنی جمله ها این باشد که پدر از نوشیدن الکل و مستی شبانه اش دست می کشد، این موضوع هم برای پدر و هم برای پیشگو تحسین برانگیز است. مشکل این بود که هانس نانوا تنها جملات 42 تا ورق را به خاطر داشت. به خصوص اواخر جلسه تمرکز حواسش را از دست داده بود. شاید چندان هم عجیب نبود که چون هرچه بیشتر به پایان بازی ژوکر نزدیک می شدیم جمله ها از زمان زندگی او دورتر می شد. حتما این جمله ها برای فرود و هانس نانوا هم نامفهوم بوده. معمولا به خاطر سپردن این جور چیزها بسیار سخت است. البته این پیشبینی قدیمی برای بیشتر مردم امروز هم باید نامفهوم باشد. فقط من بودم که می دانستم آن کوتوله با دستان یخ کرده که بود. این من بودم که زربین را دیده بودم و می شناختم. فکر نمی کنم کس دیگری وجود داشته باشد که معنی کتاب نان شیرمالی راز جزیره را فاش می کند بفهمد. در هر حال از اینکه هانس نانوا تمام جمله ها را به خاطر نداشت تا در آن کتاب کوچک بیاورد دلخور بودم. نداشتن حافظه درست حسابی باعث می‌شد قسمتی از این پیش‌بینی به صورت یک راز قدیمی باقی بماند و متأسفانه درست همین قسمت پیشگویی به من و پدر مربوط می‌شد. مطمئن بودم که یکی از کوتوله‌ها چیزی درباره ملاقات من با مادرم و بردن او به نروژ هم بر زبان آورده بود. همینطور که نشسته بودم و مشغول ورق زدن کتاب بودم، ناگهان چشمم به مرد کوچک اندامی افتاد که دزدکی خودش را پشت کیوسک روزنامه فروشی مخفی کرده بود. اول فکر کردم بچه‌ای است که با من قایم موشک بازی می‌کند، شاید به این دلیل که من تنها نشسته بودم، ولی فوراً فهمیدم که او باید همان کوتوله پمپ بنزین باشد. سر و کله او فقط برای یک لحظه پیدا شد و دوباره ناپدید شد. از ترس چند ثانیه خوشکم زد، ولی بعد به این فکر افتادم که اصلا چرا من از کوتوله ها می ترسم. کاملا واضح بود که او مرا تعقیب می کند، ولی معلوم نبود که قصد آزار مرا هم داشته باشد. شاید این کوتوله از راز آن جزیره افسانه‌ای با خبر باشد. بله، شاید او همان کسی باشد که ذره بینا به من داد و مرا به دورف فرستاد تا بتوانم آن کتاب کوچک را بخوانم. در این صورت اگر می‌خواست از اوضاع من باخبر باشد چندان هم عجیب نبود. یادم آمد پدر به شوخی می‌گفت که کوتوله‌ها انسان‌های مصنوعی هستند که قرن‌ها قبل جادوگر یهودی آنها را ساخته است. البته این فقط یک شوخی بود، ولی اگر این موضوع حقیقت داشته باشد شاید او با آلبرت و هانس نانوا هم آشنایی داشته است. بیش از این نمی‌توانستم به این موضوع بپردازم، چون پدرم با عجله از آن سمت میدان به طرفم می‌آمد. سر و کله‌اش در میان یونانیان نه آن طرف میدان کاملا معلوم بود. مجبور شدم با عجله کتاب را در جیبم مخفی کنم. زیاد که طول نکشید، سرم را به علامت نفی بالا انداختم. از قبل تصمیم گرفته بودم دیگر چیزی درباره آن کوتوله به پدر نگویم. این موضوع که یک کوتوله مثل مادر اروپا مسافرت می‌کند، در برابر چیزهایی که در آن کتاب کوچک خوانده بودم آنقدرها هم مهم نبود. در این مدت چه کار می‌کردی؟ ورقها را نشانش دادم و گفتم فال می‌گرفتم. دقیقا همان لحظه پیشخدمت برای گرفتن پول آخرین نوشابه‌ای که سفارش دادم به سراغمان آمد و گفت این خیلی کوچک است. پدر منظور پیشخدمت را نفهمید، ولی من فهمیدم که دارد درباره آن کتاب کوچک صحبت می‌کند. از اینکه موضوع کتاب برملا شود کمی ترسیدم، به همین خاطر فوری ضربین را از جیب شلوارم بیرون کشیدم و جلوی پیشخدمت گرفتم. بله این خیلی جالب است. بله خیلی جالب و کوچک است. شانس آوردم که مسئله منتفی شد. وقتی رستوران را ترک می‌کردیم گفتم نشسته بودم و ورق‌ها را بررسی می‌کردم تا ببینم آیا چیزی که نشود با چشم غیر مسلح دید در ورق‌ها دیده می‌شود یا نه. خب نتیجه این بررسی چه بود؟ با حالتی مرموز گفتم خیلی دلت می‌خواهد بدانی. نه، سرباز خشت. خودبینی و غرور پدر فقط به جوکر بودنش ربط داشت. وقتی به اتاق هتل برگشتیم از او پرسیدم که آیا خبری از مادر پیدا کرده یا نه. با کسی ملاقات کردم که نوعی شکارچی مانکن به حساب می‌آید. او به من اطمینان داد مدتی به نام آنیتا تورو در آتن زندگی نمی‌کند. کاملا مطمئن بود و ادعا می‌کرد تمامی مدل‌های اینجا را می‌شناسد، به خصوص مانکن‌های خارجی را. فکر کنم قیافم شبیه یک بعد از ظهر پاییزی شده بود، بعد از ظهری بارانی و غم‌انگیز. اشکم در آمده بود. پدر تا قیافم را دید فوری اضافه کرد، بعد عکسی را که از آن مجله کنده بودم نشانش دادم. یکی خورد و گفت که اسم این مانکن خورشید ساحل است، احتمالاً این نام مستعار یا هنری اوست. بعد هم گفت که او یکی از محبوب‌ترین مانکن‌های آتن در چند سال اخیر است. به چشمان پدر خیره شدم و گفتم خب نتیجه. او دستانش را در هوا تکان داد و گفت فردا بعد از نهار باید تلفن بزنم. فقط همین؟ بله هانس توماس، باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش خواهد آمد. بهتر است امشب کمی روی پشت بام هتل بنشینیم و استراحت کنیم. فردا به پیرئوس می رویم، حتما از آنجا هم می شود تلفن زد. نشستن روی بام مرا به یاد موضوعی انداخت. به خودم جرأت دادم و گفتم فقط به یک شرط. پدر هاج و واج نگاه هم کرد، انگار خودش هم فهمیده بود چرتم چیست. گفته بودی درباره موضوعی فکر میکنی و قرار بود خیلی هم زود با هم فکر کنی. خنده‌ای کرد و گفت بله درست است، همانطور که گفتم دربارهش فکر میکنم، ولی امروز خیلی چیزها برای فکر کردن داشتم. فکری بکری به ذهنم خطور کرد. با عجله به طرف ساک مسافرتیش رفتم و یک نیم بطری مشروب بین لباسهایش پیدا کردم. ظرف چند ثانیه خودم را به دستشویی رساندم و تمامی آن زهرماری را توی توالت خالی کردم. وقتی پدرم به آنجا رسید و متوجه کار من شد ایستاد و به توالت خیره شد. شاید فکر میکرد که قبل از کشیدن سیفون خم شود و یک قلوپ از آن را سر بکشد، ولی خوشبختانه کارش هنوز به اینجا نرسیده بود. وقتی به طرف من برگشت و به من نگاه کرد، هنوز تصمیم نگرفته بود که مانند یک ببر خشمگین عمل کند یا مثل یک توله سگ. بالاخره گفت: بسیار خوب هانس توماس، تو بردی. دوباره به اتاق برگشتیم و روی دو صندلی مقابل پنجره نشستیم. من به پدر نگاه می‌کردم و پدر به آکروپولیس. گفتم: نوشابه شفاف و درخشان ذهن جوکر را فلج می‌کند و از کار می‌اندازد. پدر شگفت‌زده به من نگاه کرد. هانس توماس، این حرفا یعنی چه؟ شاید مارتینی دیروز هنوز هم نه، فقط منظورم این است که یک جوکر واقعی مشروبات قوی الکلی نمی‌خورد. جوکر بدون این نوشیدنی واضح‌تر فکر می‌کند. تو دیوانه‌ای، ولی دیوانگیت ارسی است. می‌دانستم که در نکته حساسی دست گذاشتم، چون خودبینی و غرور پدر فقط به جوکر بودنش ربط داشت. برای اینکه مطمئن بشم هنوز هم در فکر اموال توی توالت است یا نه، اضافه کردم: حالا می‌توانیم به پشتبان برویم یا نه؟ امشب باید هر چه نوشابه غیر الکلی در لیست نوشیدنی‌های بار پیدا می‌شود امتحان کنیم. می‌توانیم کوکاکولا، 7 آب، آب پرتقال، آب گوجه فرنگی و حتی آب گلابی بخوریم. یا شاید دوست داشته باشی همه‌شان را با هم مخلوط کنی. می‌توانی لیوانت را پر از تکه‌های یخ کنی و با یک قاشق بزرگ آن معجون را به هم بزنی. تو را به خدا بس کن. ولی ما با هم قرار گذاشته‌ایم. بله درست است. یک پیرمرد هرگز زیر قولش نمی‌زند. چه عالی. عوضش یک داستان جالب و مسخره برای تعریف می‌کنم. با عجله به پشت بام هتل رفتیم و پشت همان میز دیروزی نشستیم. همان پیشخدمت دیروزی هم سراغمان آمد. به زبان انگلیسی پرسیدم چند نوع نوشابه غیر الکلی موجود دارد. بعد از کلی پرس‌وجو رفت و آمد، 4 تا بطری نوشابه و 2 تا لیوان خواستیم. پیشخدمت سری تکان داد، انگار تعجب کرده بود که سفارش دیشب ما چه بود و سفارش امشب ما چیست. پدر گفت: این به آن در، عدالت باید برقرار شود. وقتی پیشخدمت رفت، پدر اضافه کرد: هانس توماس، باور کردنی نیست. ما در شهری چند میلیونی نشسته‌ایم و می‌خواهیم وسط یک لانه مورچه دنبال یک مورچه خاص بگردیم. پاسخ دادم: ولی این یکی ملکه مورچه است. به نظرم پاسخ عاقلانه‌ای بود. پدر هم همین عقیده را داشت. لبخندی تحویلم داد و گفت: البته این لانه نظم و ترتیبی هم دارد. باید به مورچه شماره 323-89-05 دست پیدا کنیم. کمی سکوت کرد و سپس ادامه داد: آتن در واقع فقط بخشی از یک لانه مورچه بزرگتر است که بیشتر از 5 میلیارد جوجه دارد. با وجود این تقریبا همیشه امکانش هست که یک مورچه خاص را از میان این 5 میلیارد پیدا کرد. فقط باید تلفنی داشت و شماره را گرفت. توی این کره خاکی میلیاردها تلفن وجود دارد. تو می توانی آنها را حتی بالای قله آلپ یا وسط جنگل‌های آفریقا هم پیدا کنی. حتی در آلاسکا و تبت. جالب این که می توانی توی خانه‌ات بشینی و همه‌شان را هم پیدا کنی. ناگهان تکان خوردم. هیجان زده زیر لب گفتم: مرد نانفروش در لوله جادویی فریاد می‌زند و صدای او فرسنگ‌ها دورتر به گوش می‌رسد. معنی این جمله بازی جوکر را کشف کرده بودم. پدر آهی از سر تسلیم کشید و پرسید: دیگر چه شده؟ نمی‌دانستم باید چه جوابی بدهم، ولی باید چیزی سرهم می‌کردم. وقتی حرف آلپ را زدی به یان نانوایی افتادم که در آن دهکده آلپی به من نان شیرمال و نوشابه داد. آنجا متوجه شدم که او هم تلفن دارد. پس او هم با آن تلفن میتواند با تمام مردم دنیا ارتباط برقرار کند. کاملا مشخص بود که از جواب من راضی نشده، چون مدتی در سکوت نشست و با آکروپولیس خیره شد. بالاخره گفت: پس دلیلش این نیست که تو تحمل فلسفه را نداری. سرم را به علامت نفی تکان دادم. چیزی نمانده بود از مخفی کردن ماجرای کتاب نان شیرمالی منفجر شوم. دیگر پنهان کردن ماجرای کتاب برای مشکل شده بود. شب نزدیک میشد. نورافکن‌های اطراف آکروپولیس را روشن کردند. نگاهی به پدر انداختم و گفتم: قول داده بودم داستانی برای تعریف کنم. پس معطل نکن. و من شروع کردم قسمت‌هایی از کتاب کوچک را برای پدر تعریف کردم و ماجرای آلبرت و هانس نانوا، فرود و ورق‌های بازی را در آن جزیره افسانه‌ای به پدر گفتم. فکر می‌کنم قولی را که به آن نانوای پیر در دورف داده بودم نشکستم، زیرا طوری موضوع را تعریف می‌کردم که انگار خودم در جا داستان را از خودم می‌ساختم. البته مجبور بودم چیزهایی را هم تغییر دهم و سعی می‌کردم به هیچ وجه اسمی از آن کتاب نان شیرمالی نبرم. کاملا مشخص بود که پدر تحت تاثیر حرفهایم قرار گرفته است. هانس توماس، واقعا باید به قوه تخیل تو آفرین گفت. شاید بهتر باشد تو فیلسوف نشوی، شاید باید شاعر بشوی. یک بار دیگر بیخودی از من تعریف کرد. آن شب وقتی به اتاق رفتیم من زودتر خوابم برد. قبل از خوابیدن دراز کشیده بودم ولی پدر بیدار نشسته بود. آخرین چیزی که یادم میآید این بود که او از جایش بلند شد و در کنار پنجره به تماشای آکروپولیس نشست. فردا وقتی از خواب بیدار شدم، پدر هنوز خوابیده بود. به نظرم مثل خرسی میمانست که تازه خواب زمستانیش را آغاز کرده باشد. فوری ضربین رو کتاب رو برداشتم و شروع به خواندن ماجرای آن جزیره افسانه‌ای پس از بازی بزرگ ژوکر کردم. بی بی خشت. ناگهان دلقک کوچولو به گریه افتاد. وقتی ژوکر به سینه‌اش زد و با تشریفات کامل از خودش تعریف کرد، آن دایره بزرگ باز شد. بال ماسک شروع شد. چند تا از کوتوله‌ها سراغ ظرف‌های بزرگ میوه رفتند. چند تایی هم شروع کردند آن نوشیدنی شفاف را در شکم کارت خورده خود بریزند. آنها هر مزه‌ای را که احساس می‌کردند به زبان می‌آوردند. عسل، عطر سنبل، تمشک، علف. فرود به من خیره شده بود. با اینکه پیرمردی سفیدمو با چهره‌ای پرچین و چروک بود، چشمانش مثل الماس می‌درخشید. فکر کردم باید این ضرب‌المثل حقیقت داشته باشد که چشم آینه روح است. ژوکر دستانش را محکم به هم کوبید. او رو به حاضران کرد و گفت: آیا توانستند عمق بازی ژوکر را دریابید؟ وقتی پاسخی نشنید، دستانش را از روی بیقراری و بی‌حوصلگی در هوا تکان داد. آیا می‌دانید این فرود بود که در این بازی با عنوان مروان از او یاد شد و ما هم خالهای مختلف دسته ورق هستیم، یا اینکه هنوز هم مفهوم کلمات این بازی را نفهمیده اید؟ کاملا مشخص بود که کوچولوها چیزی از حرفهای این کوچولوی مسخره و عصبانی نفهمیدند. بی بی خش فریاد زد: چه آدم آشوبگری! و کوچولوی دیگر گفت: بله، او واقعا غیر قابل تحمل شده است. ژوکر کوچولو چند ثانیه نشست، صورتش غمگین بود. او تکرار کرد: اصلا هیچ کدام تا می توانید چیزی بفهمید؟ او چنان خشمین و هیجان زده شده بود که زنگوله هایش دائم صدا می کرد، در حالی که سعی داشت صدایی از آنها در نیاید. تمام کوتوله ها یک صدا فریاد زدند: نه. آیا نمی فهمید که فرود ما را مسخره کرده، من هم دلقک این بازی هستم؟ بعضی از کوتوله ها دستانشان را روی گوش هایشان گذاشتند و فشار دادند. بعضی با دست جلوی چشمانشان را گرفتند و بقیه شروع به نوشیدن نوشابه ناب کردند. انگار با این کارشان سعی می‌کردند به هر شکل ممکن نشان دهند که منظور ژوکر را درک نمی‌کنند. شاه پیک از جاش بلند شد، به طرف یکی از میزها رفت و یک بطری نوشیدنی شفاف برداشت. بطری را جلوی ژوکر گرفت و گفت: ما اینجا آمدیم تا معما حل کنیم، یا اینکه از نوشیدنی شفاف بنوشیم. ژوکر گفت: ما در اینجا جمع شده‌ایم تا حقیقت را بشنویم. فرود بازهم را گرفت و گفت: نمی شود پیش بینی کرد که وقتی این جشن تمام شود چه چیزی از آنچه در جزیره خلق کردم باقی می ماند. پرسیدم: می خواهی ساکتش کنم؟ فروت سرش را به علامت نفی بالا انداخت: نه، فال ورق باید طبق قانون جلو برود. همون وقت سرباز پیک از جشن بلند شد و جلوی صندلی ژوکر ایستاد و ناگه هم با حرکتی سریع او را از صندلی بلندش پایین کشید. سربازها به او کمک کردند. سه سرباز آن کوچوله مسخره را خواباندند و روی او نشستند. سرباز خاک سعی کرد دهانه بطری را به حلق او فرو کند. ژوکر تا جایی که می توانست مقاومت می کرد و سعی می کرد نوشابه را تف کند. بالاخره خودش را از زیر دست و پای آنها بیرون کشید. هرچه در حلقش ریخته بودند تف کرد و گفت: این دلقک کوچولو بدون مایه دروغین شما بهتر فکر می کند. با سرعت از جایش بلند شد، بطری را از دست سرباز خاک قاپید و به زمین کوبید. بعد روی میزی پرید و هرچه بطری نوشیدنی روی میزها بود به زمین کوبید و همه را شکست. صدای شکستن شیشه در سالن میپیچید. با اینکه خرده‌های شیشه به سر روی کوتوله‌ها میخورد، هیچ کدامشان حتی کوچکترین خراشی بر نمی‌داشتند. فقط خراش کوچکی روی دست فرود افتاد. دیدم که چند قطره خون هم از دستش ریخت. قطرات این مایع شفاف مثل نهر کوچک وسط سالن جاری شده بود. چند تا از دولوها و سلوها روی زمین دراز کشیدند و شروع به لیست زدن کف اتاق کردند. حتی خرده شیشه‌ها را برمی‌داشتند و لیست می‌زدند، ولی لب و زبانشان زخم نمی‌شد. بقیه هم ایستاده بودند و هاج و واج به این منظره نگاه می‌کردند. بالاخره شاه پیک فریادش درآمد: سربازها، دستور می‌دهم فوری سر این دلقه که مسخره را از تنش جدا کنید. نیازی به تاکید بیشتر نبود. سربازها بلافاصله شمشیرهایشان را از غلاف بیرون کشیدند و به طرف ژوکر حمله کردند. به نظرم درست نبود که در این لحظه حساس ساکت بنشینم و دخالتی نکنم. درست زمانی که در حال برخاستن از روی صندلی‌ام بودم، دستی محکم مرا چسبید و دوباره روی صندلی نشاند. ژوکر از سر تسلیم بدون حرکت ایستاده بود و زیر لب زمزمه می‌کرد: من فقط جوکر هستم، من چیز دیگری نیستم. ناگهان دلقک کوچولو به گریه افتاد. سربازها عقب کشیدند. حتی آنهایی که جلوی چشمانشان را با دست گرفته بودند حیرت زده به نظر می رسیدند. در خلال این سالها حرکات مسخره از این کوچولوی موسک زیاد دیده بودند، ولی این اولین بار بود که گریه او را می دیدند. به چشمان تیری فرود نگاه کردم و فوری متوجه شدم که با وجود تمام اینها او به هیچ کدام از شخصیت‌ها به اندازه این آشوبگر کوچولو علاقه ندارد. او سعی کرد دستش را به دور شانه جوکر بیاندازد و او را دلداری دهد. گریه نکن، آرام باش. جوکر خود را از زیر دست فرود بیرون کشید. شاه دل مقابل جوکر ایستاد و گفت: باید یادآوری کنم جدا کردن سر کسی که گریه می‌کند مجاز نیست. سرباز پیک گفت: اطاعت می‌شود قربان. و شاهد دل ادامه داد: علاوه بر این یک قانون قدیمی میگوید کسی اجازه ندارد سر کسی را جدا کند که صحبت‌هایش را به پایان نرسانده است. بنابراین چون ورقها دور میز نشستند دستور میدم جوکر هم سر میز بنشیند. جوکر حقیق کنان گفت: متشکرم شاه عزیز. بین همه اینها فقط شما 13 تا هستید که دل دارید. 4 سرباز جوکر را بلند کردند و روی میز گذاشتند. او روی میز دراز کشید، دستانش را زیر سر گذاشت و سرش را کمی بالا آورد. پاهایش را روی هم انداخت و در حالی که کوتوله‌ها دورش جمع می‌شدند سخنرانی طولانی ایراد کرد. او سخنرانیش را چنین آغاز کرد: من آخرین کسی بودم که به این دهکده وارد شدم. همه می‌دانند که من با دیگران تفاوت دارم و همین جهت خودم را قاطی دیگران نکردم. انگار وضعیتی پیش آمده بود که کوتوله‌ها به حرف‌های جوکر گوش کنند. آنها در حیرت بودند که چرا او تا این حد با خودشان فرق دارد. او ادامه داد: من جای مشخصی ندارم، نه دل هستم و نه خشت، نه خاج و نه پیک. در ضمن سرباز و شاه و هشلو و آس هم نیستم. من فقط یک جوکر هستم. این را که چه کسی هستم و ماهیتم چیست باید خودم کشف می‌کردم. هر دفعه که کوچکترین تکانی به خودم می‌دادم این زنگوله‌ها با صدای آشنایشان به من یادآوری می‌کردند که من خانواده‌ای ندارم، من شماره‌ای ندارم، حتی کار مشخصی هم ندارم. نه هنر شیشه سازی خشت‌ها را بلد بودم و نه هنر نانوایی دل‌ها را. حتی صاحب دستان پربرکت خاج‌ها هم نیستم و ماهیچه‌های قوی پیک‌ها را هم ندارم. در میان شما بودم و فعالیت‌هایتان را زیر نظر داشتم و به همین خاطر چیزهایی دیدم که شما نمی‌توانستید ببینید. جوکر در حالی که روی میز دراز کشیده بود و یکی از پاهایش را تکان می‌داد ادامه داد: شما هر روز صبح از خواب بیدار می شدید و وظایف روزانه تان را انجام می دادید، ولی هیچ وقت واقعا بیدار نبودید. شما به خورشید و ماه و ستارگان آسمان و اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می داد نگاه می کردید، ولی آنها را نمی دیدید. ولی جوکر با شما فرق می کرد، چون او با این نقطه ضعف دنیا آمده بود که می توانست خیلی زیاد و بسیار عمیق به اطرافش بنگرد. بیبی خش صحبت های او را قطع کرد و گفت: ادامه بده مسخره، اگر چیزی دیدید که ما قادر به دیدنش نبوده ایم زود به ما هم خبر بده. من خودم را دیدم. من دیدم که چگونه میان بوته‌ها و درختان یک باغ بزرگ در حال رفت آمدم. ناگهان از دهان دلوی دل پرید: مگر خودت را از آن بالا نگاه می‌کردی؟ مگر چشمان تو بال دارد که پرواز کند؟ بله، به نوعی بله. زیرا نگاه کردن در آینه کافی نیست. درست مثل هر 4 تا بیبی که در دهکده یسر خود را در آینه نگاه می‌کنند. آنان چنان غرق در شکل و قیافه خود هستند که زنده بودنشان را درک نمی کنند. بیبی خشت گفت: هرگز در عمرم چنین حرفای گستاخانه‌ای نشنیده بودم. تا کی باید به این دلقک اجازه داد که هرچه از دهانش در می آید به ما بگوید؟ جوکر ادامه داد: این چیزی است که نه فقط آن را دیدم بلکه از درون حسش کردم. من یک موجود زنده، یک معجون عجیب با پوست و مو و ناخون و سایر چیزهای دیگر، یک انسان عروسکی از جنس مقوا اما پر از زندگی هستم. شاه پیک پرسید: به نظر شما باز هم باید اجازه بدهیم این حرفا را به زبان بیاورد؟ شاه دل سری به علامت تأکید تکان داد و جوکر ادامه داد: ما زندگی میکنیم. سپس دستانش از هم باز کرد. زنگوله‌هایش صدا کردند. جوکر میگوید: ما در یک افسانه عجیب زیر آسمان کبود زندگی میکنیم. من باید تا ابد دستانم را نیشگون بگیرم تا از واقعی بودن خودم و واقعی بودن زندگی اطمینان حاصل کنم. سلوی دل پرسید: دردت نمی آید؟ اکنون حس میکنم برای این ساخته شدم که با کوچکترین حرکتم زنگوله هایم صدا کنند. سپس یکی از دستانش را بلند کرد و چنان با شدت تکان داد که چند تا کوتوله از ترس عقب کشیدند. شاه دل 3-4 تا سرفه کرد و گفت بالاخره فهمیدی که این مرد مقوای از کجا آمده است یا نه؟ جوکر گفت هر کدامتان از قبل قسمت کوچکی از این معما را حل کرده اید. دلیلش همین است که ما خیلی محدودیم، آنقدر که باید حتی برای فکر کردن به موضوعات کوچک هم افکارمان را روی هم بگذاریم. حتما میدانید که دلیلش هم زیاده روی در خوردن این نوشابه ناب است. جوکر میگوید که یک عروسک مرموز است. شما هم به اندازه او مرموز هستید، ولی خودتان این را نمیبینید و حتی حس هم نمیکنید. زیرا وقتی کسی از این نوشیدنی شفاف زیاد بنوشد، فقط عسل، عطر سنبل و مزه‌ها و بوها را حس میکند. برای همین است که مردم بدون اینکه به موجودیت خود پی ببرند از دنیا میروند. زیرا کسی که دنیا را در دهان خود ببیند، در نهایت فراموش میکند که دهانی هم دارد، و کسی که مزه‌های مختلف را در دست و پایش حس میکند، فراموش میکند که یک عروسک مرموز است. جوکر همواره سعی میکرد واقعیت‌ها را بگوید، ولی گوش شنوایی برای شنیدن حرفهایش نبود. اخ در چهره دیده میشود و گوش‌ها همچنان با سیب و گلابی و توت فرنگی و موز مسدود مانده است. چشم ها هم همینطور. البته چشم برای دیدن به ما داده شده است، ولی وقتی فقط در جستجوی دستای بنوشیدنی بیشتر باشد چه فایده ای دارد؟ جوکر میگوید بله، جریان اینطور است، زیرا فقط جوکر است که حقیقت را میداند. کوتوله‌ها ایستاده بودند و به همدیگر نگاه میکردند. شاه دل دوباره پرسید این مرد مقوایی از کجا میآید؟ جوکر دستانش را تکان داد و گفت همگی ما تخیلات فروید هستیم. روزی این تخیلات زنده شدند و به تدریج از مغز او بیرون پریدند. جوکر میگوید این موضوع غیر ممکن است، همانطوری که وجود داشتن خورشید و ماه عجیب و غیر ممکن به نظر می رسد، اما خورشید و ماه هم واقعیت دارند. کوتوله‌ها با تعجب به فروید نگاه کردند. پیرمرد دست من را محکم چسبید. جوکر ادامه داد هنوز حرفم تمام نشده است. فروید کیست؟ جوکر می گوید که او خودش هم یک عروسک عجیب است، کاملا زنده زیر آسمان کبود. او در این جزیره منحصر به فرد است، اما حقیقت این است که او یک دستورق دیگر تعلق دارد. حالا اینکه در این دسته ورق چند تا ورق وجود دارد فقط خدا میداند و بس. حتی نمیدانیم چه کسی است که دارد با این دسته ورق بازی میکند. جوکر فقط یک چیز را میداند. او میداند که فروید هم عروسکی است که یک روز صبح ناگهان خودش را بین زمین و هوا زنده یافته است. جوکر میپرسد این مرد عروسکی از کدام مخچه بیرون پریده است؟ او آنقدر میپرسد تا جوابی دریافت کند. کوتوله‌ها انگار از خوابی سنگین بیدار شده بودند. دلو و سلوی دل جاروهایشان را برداشتند و مشغول جارو شدن شدند. چهار تا شاه کنار هم ایستادند، دستانشان را دور گردن یکدیگر حلقه کردند و دایره‌ای تشکیل دادند. آنها چند دقیقه آرام صحبت کردند تا اینکه شاه دل به سمت جوکر برگشت و گفت در کمال تأسف باید بگویم که نتیجه گفتگوی شاهان دکده این است که جوکر حقیقت را میگوید. جوکر پرسید چرا از اینکه حرفای من حقیقت دارد اظهار تأسف میکنید؟ اون هنوز روی میز دراز کشیده بود، ولی کمی از جاش بلند شد و به شاه دل چشم دوخت. این بار نوبت شاه خشت بود که پاسخ دهد. حقیقت داشتن حرفای جوکر بسیار غم‌انگیز و تأسف‌آور است، زیرا این بدان معنی است که ارباب باید بمیرد. جوکر پرسید چرا ارباب باید بمیرد؟ همیشه قبل از بر زدن و پخش کردن ورق‌ها باید به یک قانون اتکا کرد. این بار شاه خاج بود که جواب داد تا وقتی فروید در دهکده باشد همه ما را به یاد آن می اندازد که مصنوعی هستیم و همین دلیل باید با شمشیر سربازها از بین برود. جوکر از جایش بلند شد و از میز پایین آمد. اول به فروید اشاره کرد و بعد دوباره به طرف شاهها برگشت و گفت البته زندگی کردن مخلوق و خالق در کنار هم خیلی پسندید و صحیح نیست، زیرا در این صورت این دو به سادگی می توانند بر اعصاب و حرکات یکدیگر تأثیر بگذارند و همدیگر را عذاب دهند. از طرف دیگر نمی شود فروید را به خاطر قوه تخیل والا و زنده اش سرزنش کرد. شاه خاج تاج کوچکش را راست کرد و گفت هر کسی درباره تخیل خود کاملا آزاد است، ولی فردی که به تخیلاتش جا می‌دهد وظیفه دارد آنها را متوجه این موضوع هم بکند که موجوداتی تخیلی بیش نیستند. اگر این کار را نکند مخلوقاتش را دست انداخته است، پس آنها حق دارند او را به قتل برسانند. شاه پیک گفت سربازها شنیدید که ما چه گفتیم؟ سر ارباب را از تنش جدا کنید. فوری از صندلی‌ام پایین پریدم. همان لحظه سرباز پیک به حرف آمد. سرورم، نیازی به این کار نیست، ارباب مرده است. سرم را برگرداندم. فروید بیجان روی زمین افتاده بود. این اولین بار نبود که مرده می‌دیدم. می دانستم که فروید دیگر هرگز با چشمان درخشانش به من نگاه نخواهد کرد. ناگهان خودم را تنها حس کردم. از این به بعد باید تک و تنها در این جزیره عجیب زندگی می کردم. خالهای ورق زنده دورم را گرفته بودند، ولی هیچ کدامشان مثل من انسان نبودند. کوتوله‌ها دور فروید حلقه زدند. نگاهشان کاملا تهی بود، حتی بی احساس تر از وقتی که به دهکده وارد شده بودم. متوجه شدم که آس دل چیزی در گوش شاه دل زمزمه می کند. سپس او به سمت در رفت و از دیدرس من دور شد. بالاخره جوکر گفت: دیگر کاملا روی پاهای خودمان ایستاده ایم. فروید مرده است. در واقع سرنوشتش بود که جانش را گرفت. سخت ناراحت و در این حال عصبانی بودم. به همین خاطر به طرف جوکر رفتم. او را بلند کردم و چنان تکانش دادم که صدای زنگوله‌هایش در سالن پیچید. تو فروید را کشتی. بطری نوشابه ناب را هم تو از کلبه فروید دزدیده بودی. همین تو بودی که واقعیت ورق‌های فروید را فاش کردی. جوکر را دوباره روی زمین انداختم. شاه پی گفت: حق با مهمان ماست. به همین جهت حق داریم سر این دروک را از تنش جدا کنیم. ما هرگز از دست او در امان نخواهیم بود و تا وقتی او را به هلاکت نرسانده ایم ما را مسخره خواهد کرد. سربازها فوراً سر این دروک را از تنش جدا کنیم. جوکر دنبال راه فرار میگشت. فقط کافی بود چند تا هفتلو و هشتلو را کنار بزند و از همون راهی که آس دل بیرون رفته بود فرار کند. حس کردم که جان من هم در خطر است. با عجله رفتم بیرون و خودم را به خانه های دکده رساندم. هنوز فرش زرینی از آفتاب بعد از ظهر در گوش و کنار خانه ها گسترده بود، ولی کوچکترین نشانه از جوکر و آس دل دیده نمی شد. شاه خشت: باید زنگوله‌ای به گردن داشته باشیم. قبل از مرگ فروید پدر در تخت خواب غلط‌هایش را زده بود، ولی من چنان غرق در مطالعه بودم که دلم نمی آمد کتاب را کنار بگذارم. تازه وقتی صدایش را شنیدم با عجله کتاب را در جیب شلوارم مخفی کردم. از جایش بلند شد و روی تخت نشست. پرسیدم: خوب خوابیدی؟ بسیار عالی. چشمانش برای لحظه حالت عجیبی به خودش گرفت. دیشب خواب عجیبی دیدم. چه خوابی؟ هنوز از تخت بیرون نیامده بود. شاید از این میترسید که اگر از تخت بیرون بیاید رویاش را فراموش کند. خواب دیدم همانطور که دیشب برایم تعریف کرده بودی انسانها کوتوله‌های کوچکی هستند، ولی با وجودی که همگی آنها زنده بودند فقط من و تو از زنده بودنمان شگفت زده بودیم. ناگهان پزشک پیری متوجه زیر ناخن شست دست تمام کوتوله‌ها علامتی وجود دارد. برای دیدن آن باید از ذره‌بین یا میکروسکوپ استفاده می‌کرد. این علامت از 4 خال ریز ورق و یک عدد از 1 تا چند میلیون تشکیل می‌شد. یکی از آنها یک دل بود با عدد 728964. دیگری یک خاج با عدد 60143 یا یک خشت با عدد 2659. پس از یک سرشماری ساده مشخص شد که هیچ شماره تکراری نیست. بدین ترتیب انسانیت به یک فال بزرگ ورق مبدل شد. و اما اصل مطلب، بله، مشخص شد که 2 تا از کوتوله ها علامتی زیر ناخن شست خود ندارند و این 2 تا هانس توماس و پدرش بودند. این موضوع باعث شد که کوتوله های دیگر از ما بترسند. بالاخره آنها تصمیم گرفتند که زنگوله به گردن ما بیاندازند تا همه از صدای زنگوله ها بتوانند جای ما را تشخیص دهند. خوابی بسیار زنده و واقعی دیده بود. فکر کردم نکند داستان دیشب ما را به سبک خاص خودش ادامه می دهد. پدر در پایان گفت: افکار و تخیلات ما واقعا باور نکردنی هستند و جالب این که وقتی در خواب هستیم این افکار عمیق به سطح مغز ما می آید. جواب دادم: به خصوص اگر مشروبات الکلی نخورده باشیم. نگاهی به من انداخت و برای اولین بار بدون اینکه جواب عاقلانه‌ای بتراشد لبخندی تحویلم داد. عجیب‌تر این که سیگار هم روشن نکرد و برای خوردن صبحانه به رستوران آمد. صبحانه هتل تیتانیا بسیار ساده و خیلی گران بود. صبحانه‌ای که پای اتاق حساب می‌کردند چیز بسیار مزخرف و ساده‌ای بود. ولی هتل بوفه بزرگی هم داشت که بهترین و خوشمزه‌ترین و متنوع‌ترین غذاها در آن چیده شده بود. البته فقط برای پولدارها که می توانستند پول دور بریزند. پدر هیچ وقت پرخوری نمی کرد، ولی آن روز آب میوه، ماست میوه‌ای، تخم مرغ پخته، گوجه فرنگی، گوشت و چند چیز دیگر توی بشقابش ریخت و برگشت سر میز. وقتی تخم مرغش را پوست می کند گفت: باید اعتراف کنم که در مورد مشروب خوردنم کاملا حق داشتی. تقریبا فراموش کرده بودم که دنیا چقدر شفاف و زلال است. پرسیدم: ولی تو که قرار نیست از فلسفه و افکار فلسفی دست برداری؟ همیشه می ترسیدم که افکار فلسفیش به مشروب خوردنش مربوط باشد، و اگر مشروب را کنار بگذارد نتواند فکر کند. او نگاهی پر از حیرت و ناباوری به من انداخت و گفت: نه، مگر عقلت را از دست داده ای؟ برعکس، از این به بعد یک فیلسوف خطرناک خواهم شد. نفس راحتی کشیدم و دوباره شروع کرد: میدانی چرا مردم دنیا بدون اینکه درباره هیچ چیزی حیرت کنند برای خودشان راه می‌روند؟ سرم را به علامت نفی تکان دادم. فقط به این دلیل که دنیا برایشان یک عادت شده است. در حالی که روی تخم مرغش نمک می‌پاشید ادامه داد: اگر انسان‌ها اینقدر وقتشان را صرف نکرده بودند تا به این دنیا عادت کنند، هرگز آن را باور نمی‌کردند. این موضوع را به سادگی می‌شود در بچه‌ها دید. آنها از هر چیزی در اطرافشان می‌بینند چنان متعجب می‌شوند انگار به چشمانشان اطمینان ندارند. به همین دلیل است که مرتب به اطراف اشاره می‌کنند و چشمشان به هر چیزی که می‌افتد درباره آن سوال می‌کنند. اما این موضوع درباره بزرگترها فرق می‌کند. ما پدیده‌های اطرافمان را آنقدر دیده‌ایم که کم کم تمامی واقعیت‌ها را چیزی طبیعی می‌دانیم. مدتی بدون اینکه کلمه‌ای رد و بدل کنیم صبحانه خوردیم. وقتی بشقاب‌های ما خالی شد پدر گفت: هانس توماس، دوست داری قولی به هم بدهیم؟ بستگی دارد در چه موردی باشد. او به چشمانم خیره شد: به هم قول بدهیم تا وقتی نفهمیده‌ایم که هستیم و از کجا آمده‌ایم این کره خاکی را ترک نکنیم. جواب دادم: قبول است، قول می‌دهم. دست راستم را دراز کردم و دستش را فشردم. ولی اول باید مادر را پیدا کنیم. فکر نمی‌کنم بدون او بتوانیم سر قولمان بایستیم. پایان فصل خشت.